بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 371، سطر اول، متن المصنف. و اما قول الله عز و جل فلما تجلى ربه للجبل فمعناه. قبل از اینکه ادامه بحث شروع کنم، در آخر بحث دیروز این خط رو خوندیم، آخرین خط، به معنی انه فی القرابه به حیث لا یرا له مثل او انظر الی المثل و تعجب من الذی صنع. برای ارایت مثل الذی صنع دو معنی آوردیم که من دو معنی رو نمیخوام توضیح بدم، دیروز توضیح دادم. در معنی اول کلمه فی القرابه رو ذکر کردیم، در معنی دوم و تعجب رو آوردیم. این دوتا کلمه که توی معنی اول و دوم آمدن به خاطر این بود که گفتیم استفهام در اینجا برای تعجبه. این تعجب رو و اون قرابت رو از همون استفهام استفاده میکنیم. معنی ارائته رو توضیح دادیم، حالا من فقط میخواستم همینو بگم که چرا ایشون این معنا رو در یه جا همراه کرد با کلمه قرابت و در یه جا همراه کرد با تعجب. عرض کردم به خاطر این که استفهام تعجبیست هم توی که گفتیم، بنابراین در زمین معنا باید قرابت یا تعجب ذکر بشه. خب این مربوط به جلسه گذشته بود. حالا در این عبارتی که الان خوندیم و بحث امروز ماست، مرحوم صدوق که قبلا فرموده بود خداوند به ذاتش تجلی نکرد بر کوه بلکه به آیتی از آیاتش تجلی کرد، الان میخواد بفرماید که اون آیت چه آیتی بوده. یعنی آیتی رو که قبلا تجلی کننده قرارش داد، حالا داره بیان میکنه که چه آیتی است. دو تا احتمال برای این آیت ذکر میشه. یکی این که آیتی است از آیات آخرت، دوم این که نوری است که از عرش ظاهر شده. اون آیتی که بر کوه تجلی کرده و کوه به اون صورت در آمده، یکی از این دوتاست، یا آیتی است از آیات اخروی و یا نوری است که از عرش ظاهر شده و بر این کوه تابیده. چرا ایشون میگه آیتی از آیات اخروی و بعد که آیت رو هم آیت دنیوی میگیره اون رو نور عرش قرار میده؟ یک بار آیت رو آیت اخروی قرار میده، بار دوم آیت رو آیت دنیایی قرار میده، منتها نه هر نوری و نه هر آیتی، بلکه آیت مربوطه به عرش. اما اینکه آیت رو آیت اخروی قرار میده به خاطر اینکه آخرت طلوعش با ویران شدن دنیاست، یعنی آیات اخروی با دنیا جمع نمیشند، غلبه میکنند بر دنیا و دنیا رو که به صورت یه پرده روی آخرت کشیده شده زائل میکنند و آخرت ظاهر میشه. پس آیات اخروی کارشون و شأنشون غلبه کردن بر دنیاست و کوه از اجزای این دنیا بوده. پس اگر آیتی از آیات اخروی طلوع کند بر این کوه، کوه رو از بین میبرد. اگر طلوع کند بر زمین، زمین هم از بین میبره. طلوع کند بر ستاره ها و خورشید، اونا رو هم از بین میبره. چنانچه در قیامت این اتفاق میفته که با طلوع قیامت یا با طلوع آیات قیامت ملاحظه میکنید که این اتفاق میفته که دنیا به هم میریزه، کواکب منتشر میشن، شمس کوب برد و بقیه امور، جبال کل اهنل منفوش میشن. همه این اتفاقات در دنیا میفته به خاطر طلوع آیات اخروی. حالا یک آیت آخرتی طلوع کرده بر کوه دنیایی، خب پیداست که همین اثر رو خواهد داشت و کوه رو منهدم میکنه. پس روشن شد که چرا آیت رو آیت اخروی گرفت. بعد آمد در احتمال دوم آیت رو آیت دنیایی گرفت، ولی در آیت دنیایی باز نور عرش رو مطرح کرد، نورهای دیگه مطرح نشد یا آیاتی دیگه مطرح نشدند. چرا این کاری کرد؟ توجه کنید عرش مستقر الهی است برای تدبیر عالم، یعنی وسیله تدبیر عالمه. این عرش تاثیرگذار در عالمه، تأثیری که میتواند منهدم کند، تأثیری که میتواند کامل کند و همه نوع هر چی اسمش رو تدبیر میذارید. خورشیدم تأثیر داره در این زمین، ستاره هم تأثیر دارن، ولی تأثیرشون در همون حدی است که ملاحظه میکنید، تأثیر تدبیری نیست. تسلط آنچنانی بر زمین ندارن، خودشون یکی از کراتن، یکی از افلاکن، اما تأثیری که بتونن زیر رو کنن، بتونن چیزی رو ایجاد کنن یا چیزی رو منهدم کنن، این چنین تأثیری ندارن. اما عرش تخت الهیست برای تدبیر عالم، پس در عالم نفوذ داره، در عالم تأثیر داره، تأثیر تدبیری داره. به همین جهت است که اگر نور عرش بتابد تأثیر این چنینی می کند و کوه رو متلاشی می کند. احتمالم داره که این چنین توضیح ندیم، از راه تدبیر وارد نشیم، بگیم نور عرش قوی است، سلام علیکم، نور خورشید یا اصلا فلک خورشید با افلاک دیگر یا در عرض همان، و یا اینکه اگر اختلاف دارن اختلاف درجه است، اختلاف درجه شون هم خیلی زیاد نیست. اما عرش که من در احتمال اول وسیله تدبیر قرارش دادم و رابطه شو با عالم رابطه طولی گرفتم، الان میخوام رابطه شو عرضی بگیرم، ولی عرضی با اختلاف درجه بالا. به همین جهت میتونه تأثیر شدید باشه، سلام علیکم. پس برای اینکه نور عرش کوه رو منهدم کند دو توجیه داشتم، یکی اینکه عرش رو مربوط کردم به تدبیر تا با کوه رابطه طولی پیدا کنه، رابطه مدبر و مدبر پیدا کنه، رابطه علت و معلول پیدا کنه، وقت تأثیر گذاره، تأثیرش میتواند ایجادی باشد، میتواند اعدامی باشد. و در توجیه دوم رابطه رو طولی قرار ندادن، رابطه عرش با کرات و افلاک رابطه عرضی شد، منتها اختلاف درجه زیاد شد به طوری که کوه نتونست اون درجه شدید رو تحمل کنه. وقتی نور خورشید بر کوه میتابه کوه عکس العملی نشون نمیده چون تحمل میکنه، اما نور عرش به خاطر عظمتش موجب میشود که کوه عکس العمل نشون بده و عکس العملش منهدم شدنه. خب مطلب تمام شد. توجه کردید مرحوم صدوق قبلا توضیح داده بودن که آیتی از آیات خدا بر کوه تجلی کرد، نه خود خدا. حالا در این عبارتی که میخوام بخونیم دارن این آیت رو بیان میکنن که آیت چه آیتی است. اون آیاتی که قبلا مجمل گفته بودن حالا دارن تفصیلش میدن و میفرمایند دو احتمال در موردش هست، یکی آیاتی از آیات نوری از نورهای اخروی باشد، آیاتی از آیات اخروی باشد، دوم اینکه نور عرش باشد. متن صفحه 371 متن المصنف سطر اول. و اما قول الله عز و جل فلما تجلى ربه للجبل فمعناه، ظهر للجبل امره، یعنی امر خدا، و اقتداره او نوره او عظمته، که آیات رو این چنین معنا کردن، امر و اقتدار و نور و عظمت، اینها برای کوه ظاهر شدند، نه خود خدا برای کوه ظاهر بشه، این آیات این اوصاف ظهور پیدا کردن و کوه تحمل نکرد. اما مرحوم صدوق اینطور می‌فرماید فمعناه و معنای این قول خدا این است که لما ظهر عز و جل للجبل، اون وقتی که خدا برای کوه ظهور پیدا کرد، خود خدا ظهور پیدا کرد نه، بلکه به آیت، این به آیت متعلق به ظهر است، خدا ظهور پیدا کرد نه به نفسه، بلکه به آیت من آیاتها، من آیاته، اون آیت من آیات الاخره بود، آیاتی که کوه به توسط اون آیات در وقت طلوع قیامت سراب می شود. سلام علیکم. یعنی آیات آخرت شأنشون اینه که وقتی طلوع کنن باید دنیا از هم بپاشه، چون همونطور که صدرا بیان کرده دنیا ظاهره و آخرت باطنه، که انهو پردهی که اسمش دنیاست روی آخرت کشیده شده، اگر آخرت بخواد ظاهر بشه این پرده باید برطرف بشه، برطرف شدن پرده به همون است که در قرآن آمده، کوها باید کل اهنل منفوش بشن، ستاره ها باید انتصار پیدا کنه، شمس باید تکویر پیدا کنه و هاکسا بقیه، تبدل عرض باید پیش بیاد غیر العرض بشه و امثال ذالک. خب پس آیات اخروی شأنشون اینه که کوه رو سراب کنن، بنابراین این آیتی هم که ظهور کرده برای کوه طور همین بوده، یعنی آیت اخروی بوده، التي يكون بها الجبل سرابا والتي ينصف بها الجبال نصفا، یعنی آیتی که جبل رو سراب می کند و آیتی که کوه به جبال به توسط اون آیت ینصف و یعنی روان می شود، پراکنده می شود، در هم کوبیده و ویران و هموار می شود. سراب آب نماست، یعنی چیزی که از دور آب دیده می شود ولی وقتی جلو میام چیزی نیست، یعنی تخیل آب است نه خود آب. وقتی آیت اخروی طلوع می کنه معلوم می شه که این کوه تخیل کوه بوده، یعنی در مقابل آیت اخروی روشن میشه که کوه یه تخیلی. همونطور که ما به ما گفته میشه شما تا وجود دنیایی دارید خوابید، وقتی میمیرید تازه بیدار میشید، یعنی مثل این که تو عالم خیال دارید زندگی میکنید، وقتی میمیرید میرید تو واقعیت. پس این دنیا کوهش و اینها سرابه، با آیات اخروی سلام علیکم، با آیات اخروی روشن میشه که سرابه، یعنی وقتی جلو میریم همونطور که دیده می شود که این آب نبود بلکه تخیل آب بود، دیده می شود که این کوه نبود، تخیل کوه بود. تخیل نه معنیش اینه که ما خیال می کنیم در مقابل اون وجودهای اخروی، این میشه وجود خیالی، نه اینکه این خودش فی نفسه چیزی نباشد. موجودات دنیای موجودن، در وجودشون هم واقعیت دارن، حقایق عالمند، نمیشن اینا رو پوچ حساب کرد. در مقابل اگه حساب کنی پوچه، این که عارف میگوید جهان تخیل است، در مقابل حقیقت خدا میگه تخیله، میگه از این عالمی که تخیل است عبور کن، به اون حق برس. اینا خیال است، اون حقیقت است. وقتی مقابله میکنه میگه حقیقته. مثل این که مثلا ما وقتی ما اگر لباس فلاسفه به تن کنیم، نه لباس عارف، میگیم جهان ربطه به خداست، هیچ چی نیست جز ربط. ولی وقتی خود جهان نگاه میکنیم میبینیم نه، موجودات حقیقی هن، جوهری داره، عرضی داره، با هم ارتباط دارن، واقعیت ها درشون هست. پس در مقایسه این تخیل درست میشه. نگیم دنیا خیاله. دنیا رو وقتی با آخرت مقایسه میکنید میبینید خیاله. ما تو دنیا خواب نیستیم. وقتی با مرگمون مقایسه میکنید معلوم میشه خواب بودیم. ولی همین الان نگاه کنید خواب نیستیم. اگه خواب بودیم که تکلیف نداشتیم. ولی وقتی مقایسه میکنیم با بعد از مرگمون میبینیم خواب بودیم. این مثال فراوان زدن دیگه، مثال ربط هم گفتن، مثال فنار هم گفتم، که علما که عرفا میگن دنیا همش خیاله، واقعیت فقط خداست و وجود واحده. وقتی دارن مقایسه میکنن اینطوری میگن، و الا اگه مقایسه نکنن دنیا دنیاست. خدا که پوچ نیافریده، واقعیت آفریده. همچنین در مسئله ربط، همه ربطیم وقتی با خدا ملاحظه میکنن، ولی وقتی خودمون خودمون با هم دیگه مقایسه میشیم نه رب نیستیم. همه موجودات حقیقت داریم، جوهریم، عرضیم. همچنین در مسئله دنیا و آخرت، اگر کوه سرابه، نه یعنی همینطوری سرابه، با طلوع آیات قیامت سرابه، نه همینجوری سرابه. خب زهر لما زهر للجبل به آیت من آیات الاخره فدک تکل جبل و فسارت رابن. این جواب لماست. چون خدا با این آیت اخرویش ظهور کرد، جبل کوبیده شد، ویران شد، فسارت رابن، یه خاک هموار شد، از اون سر به فلک کشیدن افتاد، از اون ارتفاع و بلندی پایین آمد. لنهو لم یوتق حمله تلکل آیه، نتونست، طاقت نیاورد که این آیت رو حمل کند. آیت آیتی بود فوق این، مثل ما که چشممون طاقت دیدن قرص خورشید رو نداره، این کوه هم طاقت تحمل آیت اخروی رو نداشت، لذا منهدم شد. این وجه اول بود که مرحوم صدوق برای تعیین اون آیتی که قبلا گفت آورد. وجه دومیش نه، وقت قیل انهو شنین است بدا لهو، یعنی برای حضرت موسی، بدا یعنی زهره، زهره لهو یعنی برای حضرت موسی علیه السلام، من نور العرش، من تبعیزی است، یعنی بخشی از نور العرش برای ظاهر شد. یا لهو رو به جبل مرتبط کنید، ایبی نداره. اینم زهر للجبل من نور العرش، یعنی ذره از نور عرش ظهور پیدا کرد و این کوه منهدم شد. شرحون اعاد تفسیر حاضر آیه ثانیتن، یعنی مرتن ثانیتن. مرحوم صدوق تفسیر این آیه رو برای بار دوم مطرح کرد، قبلا هم همین آیه رو آورد و توضیح داد، گفت منظور اینه که خداوند با آیتی از آیاتش تجلی کرد. پس قبلا این حرفو زد، چرا دو مرتبه تکرار کرد؟ ایشون میفهمد تکرارش برای این بود که اون آیتی رو که قبلا بیان کرده بود و ذکر کرده بود توضیح بده که مراد چه آیتی است. با دو وجه تبیینش میکنه و تعیینش میکنه. نه اون آیات آخرت عرش از آیات دنیاست، آیات آخرت نیست. ولی دیگه عرش هم آیات دنیاست، اون آیات آخرت، این آیات دنیاست. اون تا عرش رو بیان کردم، یا به عنوان مدبر میگیریدش که رابطش طولی میشه، یا رابطش اگه عرضی گرفتید در از نظر درجه وجودی خیلی قوی قرارش میدید، به طوری که این عناصر نمیتونن تحملش کنن.
عرش که
عرش چرا دنیاست؟ آقایون معتقدن که عرش دنیاست، ولی تو همین بعضی ها عرش و مقام علم گرفتن، ولی عرشی هم داریم که مظهر اون علمه، اون جسمانی گرفتن که احاطه کرده کل جهان رو. دو جور عرش رو معنا کردن، یکی مرتبه علمه، یکی هم که جسمانی نیست، یکی هم عرش جسمانیه. این عرش جسمانی مظهر اون عرش گرفته شده، وقت این مربوط به دنیا میشه که در دنیا البته تطبیقشونه که عرش فلک نهمه. حالا ما به تطبیقشون کار نداریم، ولی بالاخره در روایات اومده که عرش دنیا رو احاطه کرده. این دنیا رو احاطه کرده میتونه علم خدا باشه و مجرد باشه، میتونه جلوه علم خدا و مظهر علم خدا باشه و مادی باشه. الان در این عبارت صدوق دنیایی گرفته شده، وقت علم هم نمیتونید بگه دنیاییست. علم خدا عین ذات خداست. الان قرار شد که ذات خدا جلوه نکنه، بلکه آیتی از آیاتش جلوه کنه، نه خودش. علمش هم خودشه. مگر مرادتون از علم همین نورها باشه؟ اینا خب بله ما داریم میگیم. مرادتون از علم مراتب نازله باشه که بیاد تا حد جسمانیت. اگه مراد از علم باشه همین است که داریم میگیم. اگر جزی از دنیا باشه مادیه، به همین جهت اختلافی، چون تصریح نشده اختلافی که نور علم است، عرش علم است، مقام علم است، یا اینکه این است. اونایی که گفتن مقام علمه اینم قبول دارن، جسمانیش هم قبول دارن. صدرا سعی داره عرش رو بر مقام علم هم کنه، ولی عرش جسمانی رو قبول داره. نمیگه عرش علم است و چیزی دیگر نیست. عرش مقام علم خداست، اینم هست. این عرشی هم که حکما میگن هست. حالا تطبیقش والا تطبیق نادرست باشه، ولی بالاخره یه موجود جسمانی دنیا رو احاطه کرد. البته اینو که ما داریم میگیم فهم ماست از روایات، ولی این که حالا اون چه ما میگیم همونو باشه که تو واقعی، اینو من بارها عرض کردم، این منظور ما نیست. ما اون چه که از روایات میفهمیم داریم بیان میکنیم. شاید روایات کنایه از یه چیزایی باشن و ما ذهنمون به اون مکنه اون انها نرسیده باشه و تبیینی که از عرش و امثال عرش میکنیم تبیین نادرستی باشه، احتمال اینو میگیم. ولی بالاخره در حد فهم خودمون داریم مطالبی میگیم، همش هم با احتماله. شرحون اعاد تفسیر هذه الآیه ثانیتن، یعنی مرتن ثانیتن، لعجل تحقیق الآیت المتجلیت به وجهین، چون میخواست اون آیتی که تجلی کرده تحقیق کند و اثبات کند اون آیت رو، تعیین کند. به وجهین متعلق به تحقیقه، به دو وجه خواست تحقیق کند اون آیت متجلیه رو و به دو وجه خواست تعیین کند. به وجهین آخرین، این که میگه به وجه آخر این، چون صدوق قبلا که آیت رو ذکر کرد، آیت رو تطبیق کرد، تعیین کرد. در صفحه 368 ملاحظه کنید چند خط به آخر مونده نوشته که و تلکل آیه، تو متن مصنف اولش داره فلم ما تجلا رب حول الجبل ای زهر للجبل به آیت من آیاتهی و تلکل آیه نورون منن انوار لتی خلقها تا آخر. پس اون آیت رو قبلا تعیین کرد، اما به نحو اجمال تعیین کرد. حالا مرحوم قاضی سعید میفرماد یا دو تا مصداق دیگه بر اون آیت تعیین میکنه، دو تا مصداق دیگه تعیین میکنه که ما مصداق قبلی بشه سه تا، یا اینکه نه همون مصداق قبلی رو که اجمالا ذکر کرده بود با دو احتمال تفصیل میده. پس اونی که این دو تایی که در اینجا داره ذکر میکنه یا زمینی میشه به اون یکی که در دو صفحه قبل ذکر کرده بود، یا اینکه نه تفسیر تفصیلی برای اون اجمالی است که در دو صفحه قبل گفته بود. تحقیق الآیت المتجلیه به وجه این آخره، نی دو وجه دیگر علاوه بر وجهی که در دو صفحه قبل گفته بود، او تفصیل الوجه سابق او تفصیل یعنی لعجل بر سر این در میاد، عطف بر تحقیق لعجل بر سرش در میاد، لعجل تفصیل الوجه سابق الذی ذکره مجملن به احتمالین، به احتمالین متعلق به تفصیله، خاص اون وجهی رو که قبلا مجمل ذکر تفصیل دهد با دو احتمال. یکی از اون دو احتمال اینه که این آیت از آیات آخرت بوده، دوم این که این آیت نور عرشی بوده که خدا این نور رو برای موسی علیه السلام ظاهر کرده. این کلمه، این عبارت مرحوم قاضی سعید که فرمود اظهر الله لموسی علیه السلام، نشون میده که اون انه بداله ضمیر لهو به موسی برمیگرده، که من به موسی برگردوندم احتمال دادم به جبل هم برگرده. مرحوم قاضی سعید اون احتمال اول انتخاب کرده که ضمیر لهو رو به موسی برگردونده، ولی احتمال دوم باطل نیست، میتونید ضمیر رو به جبل هم برگردونید. خب تا اینجا دو تا احتمال یا سه احتمال از صدوق نقل کردیم که ایشون اون آیت رو بر یکی از این سه احتمال تطبیق میکنه. حالا میخوام احتمالات دیگری هم که در این باب گفته شده بیاریم، که دیگه الان نمیخوام توضیح بدیم کلام صدوق رو، میخوام یه چیزا اضافه کنیم به کلام صدوق، احتمالاتی که دیگران گفتن. میگیم وفی اخبار اهل بیت علیهم السلام ان ذالک النور المتجلی لموسی علیه السلام من نور بعض الکروبیین، این نور من نور، بازم من تبیزی است، قسمتی از نور کروبین بود. کروبین ملائکه هستند، ملائکه مهم. در جلد اول کتاب علم الیقین فیض مراجعه کنید، ملائکه را در اونجا توضیح داده، در یک قسمتی از کتاب توضیح داده ملائکه را و تقسیم کرده، توضیح بسیار خوبیه، با آیات هم مطابقت کرده، بعضی روایات هم آورده، به نظر میرسه که مطالعهش بسیار مفیده، نه مفیده بلکه بسیار مفیده. حتی ملائکه جسمانی رو گفته، حتی ملائکه‌ای که صدرا میگه مأمور هضم غذا هستن، اونا رو همه رو آورده، یه تفصیل تقریبا کاملی یا نزدیک به کامل از ملائکه در اونجا ذکر کرده. بله، علم الیقین، علم الیقین، بله، علم الیقین مرحوم فیض که اخیراً به صورت دو جلد چاپ شده، قبلاً بدون تحقیق چاپ شده بود یه جلدی بود، حالا با تحقیق و حاشیه و پاورقی ذکر شده به صورت دو جلدی در اومده. این کتابی است که به نظر من میرسه همه باید داشته باشه و همه ازش استفاده کنه. کروبین در اونجا توضیح داده شده که کدام ملائکه هستند و چی هستند. و فی خبر آخر ان الكروبيين قوم من شيعتنا سعدوا الى العالم الاعلى. کروبین قومی از شیعه ما بودند، گروهی از شیعه های ما بودند که به عالم اعلا مسافرت کردند، یعنی نفسشون از بدنشون مفارقت کرد و در عالم اعلا قرار گرفت. توجه کنید، نور اینها تجلی کرد بر موسی. حضرت موسی قبل از اسلام بودند، قبل از تشیع بودند، این کروبیین قومی از شیعه هستن که عمرشونو در دنیا کردن، بعد از دنیا رفتن، بعد در زمان حضرت موسی از نورشون بر کوه تابیده. معلوم میشه شیعه سابقه قبل از اسلام هم داشته. همینه دیگه، غیر از این تصور نمیشه. نه، از همین انبیا، انبیا تماما شیعیان ائمه بودن. نه تنها انبیا، بعضی از امتهای این بزرگواران که مهم بودن حتما اسرار ائمه علیهم السلام رو این انبیا به اونها گفتند و اونها ایمان آوردند. حالا ولو ایمان ظاهری نباشه، همون پیروی باطنی شیعه درست میکنه. یعنی وقتی که پیرو باشند همین اندازه کافیست که شیعه به حساب بیان. این شیعیانی که فقط میگن ایمان آوردیم ولی پیروی نمیکنن، اینا میگن شیعیان ظاهری هن. شیعیان واقعی پیروان هن. خب کسی که پیروی اونها باشه از در عقیده از در عمل میشه شیعه واقعی، ولو در زمان قبل از اسلام زندگی کنه. بله، شیعیان انبیان یا بعضی از افراد امت اونها. خب این حدیث تموم شد. من عبارت رو سعدو خوندم، شاید سعدو مناسب تر باشه، چون مرگ اختیاری نیست که بگیم سعدو، بلکه اینها رو بردن، نه خودشون رفتن. بعضی از افرادی که مریض شدن، حادثه‌ای برشون اتفاق افتاده، بعدن تو حالت بیهوشی رفتن، خب از حالت بیهوشی منتقل شدن به دار آخرت، اونا هیچ. ولی بعضیشون برگشتن، ازشون سوال میشه، مثلا تا اون حد آخر رفتن که دیگه حاضرین یقین کردن به مردن، گفتن این دیگه مرده، بعد دیدن بلند شده. ازشون سوال شده، این که من درس میکنم خودم باش تماس داشتم، ازشون سوال شده که در اون حال چه وضعی برات پیش آمد. گفت دیدم که من از بدن جدا شدم و به سرعت دارم میرم بالا و رسیدم به جایی که رنگ سرب بود، هیچی نمیدیدم. این فضا مثل این که یه فضای خاکستری بود. و اونجاها که رسیدم دستور رسید برش کردم، برگشتم آمدم پایین و نتونستم تا آخر برم. در یه فضا، منظورم که تأکیدم داشت که در یه فضای سربی منو بالا می بردند، نه می رفتم، بالا می بردند و با سرعت. الحدیث و سالس و الاشروم
جنگی
ترتیش
که سرمون هم تو شد وقتی میتونید فضایی
بود این
وقتی فضایی بود فضایی بود فضایی بود فضایی بود
این تعجبه. خیلی یادم من شنیدم همین رو میگن، میگن رفتیم توی یه فضای خاکستری و دیگه چیزی نفهم. بله، بله. که حالا این همه نشون میده، من اینا رو گفتم برای اینکه سعدو نخونیم، سعدو بخونیم. داستان گفتم برای اینکه سعدو بخونیم، سعدو. الحدیث و سالس و الاشروم. به اسنادی، یعنی صدوق با اسنادش، به اسنادش از جعفر ابن قیاس نخعی که شغل قاضی داشته نقل میکنه که ایشون این چنین میگه: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا. یعنی این سوال از امام پرسیدم که برام توضیح بدید. قال ساخ الجبل فی البحر فهو یهوی حتی ساعه. میگه که حضرت فرمودن کوه در دریا فرو رفت، او سقوط داره میکنه، اون کوه یهوی یعنی سقوط میکنه، حتی ساعت. حتی ساعت دو جور معنی میشه، یعنی حتی الان، حتی تو الان، از ساعت یعنی از ساعت، یعنی همین الان. حتی ساعت به معنی قیامت هم میاد، یعنی تا قیامت. هر دو جور معنا شده، مرحوم آقای سعید هر دو جور معنا میکنه. حتی ساعه یعنی الف لامش، الف لام عهد خارجی است، یعنی همین ساعتی که الان در خارج هست، همین لحظه‌ای که الان در خارج هست، تا الان هم داره میره. یا حتی ساعه یعنی تا قیامت هم داره میره. ساخه دو تا مضارع داره، یکی یسوخو یکی یسیخو، هر دو جور داره و معنا مختلفه. ساخ قوائم و دابه، دست و پای جنبنده فرو رفت، دست و پای این دابه در زمین فرو رفت. یا ساخ شیء و فلما که مناسب همین کلمه ماست، یعنی فلان چیز در آب تنشین شد. ساخت به همول ارز، داریم که اگر امامی در زمین نبود، ساخت الارزو به اهلها، حالا اینجا میگیم ساخت به همول ارز، یعنی زمین آنها رو در خود فرو برد. این ساخه یسیخو. ساخه یسیخو وقتی میگیم ساخشه یعنی سست شد و فرو ریخت. ساخت قدماهو یعنی پاش تو زمین فرو رفت. که میبینید خیلی نزدیکه به همه، چه مضارع مذموم العین باشد یسیخو خونده بشه، چه مضارع مکسور العین باشد یسیخو خونده بشه، معناهاشون به هم نزدیکه. لذا مرحوم آقا سعید هم تسوخو میگه هم تسیخو میگه، یعنی مضارع رو هر دو انتخاب میکنه، هر دو رو انتخاب میکنه، چه مضمول این چه مکسور این. خب حالا کوه که توی دریا فرو رفت، کوه طور بود و کوه طور الان هست، آیا اون کوهی که منهدم شد دو مرتبه برگشت سالم شد؟ یا همونطور که این روایت دلالت داره رفت؟ دقت میکنید کوه گاهی از اوقات یک قسمت کوچه که برجسته زمین نیست، گاهی میبینید یه رشته است، یه قسمت وسیعی این کوه گرفتش، این کوه اشغال کرده، بخشی از اونم کوه گفته میشه، کل سلسله هم کوه میگن. تو اون قسمتی که حضرت موسی میرفت این کوه اتفاقی براش افتاد که توضیح دادیم، اون قسمت رفت، بقیهش اگر موجود باشه ایرادی نداره. الان قسمتی از کوه طور هنوزم هست و اون قسمتی که تجلی بر او وارد شد اون رفت و هنوزم داره میره. شرحون ساخت قوائمه فی الارض. قوائم یعنی اون پا و دست و پایی که این حیوان رو اقامه می کند روی زمین، می ایستاند. حال فارسی می ایستاند داریم؟ نداشته باشیم خودمون جل می کنیم ببیند. بله داریم؟ بله. که روی زمین این دست و پا این تن حیوان رو اقامه می کند، لذا بهش میگن قبائم. ساخت قوائم هو فعل از تسوخ و تسیخ، چون قوائم فعلش مؤنثه، ایشون هم ساخت رو مؤنث آورده هم مضارع رو تسوخ و تسیخ گفته. خب معناش چیه؟ معناش این که دخلت اون قوائم فیها، یعنی در زمین، و قابت قیب شده، یعنی فرو رفت به طوری که دیگه چیزی ازش باقی نمون. خب این معنای ساخه بود. بعد توی عبارت هم فهو و یهوی داشت، یهوی رو میخواد معنا کنه. هوا یهوی هویان از باب ضرب است، معناش هم سقط است، یعنی فرو افتاد. با یه مناسبت ضعیفی من یه مطلبی رو نقل میکنم، خیلی ربط به بس نداره، مناسبتش خیلی ضعیفه، ولی خب گفتنش بد نیست. میگن که وقتی که انسانی نفسش از بدنش مفارقت میکنه، بدنش که تو همین دنیا میمونه، نفسش رو میبرن در جمع کسانی که قبلا وفات کرده بودن، رها میکنن. بعد اون کسانی که قبلا تو عالم برزخ وارد شده بودن، خب بالاخره اون حال خروج از دنیا و اینها تموم شده براشون دیگه، حالا سرحالن، حالت عادی دارن، و هم دیگه میگن کارش نداشته باشید، این الان از سکرات موت آمده، نمیشه باش حرف بزنی، بذار که یه خورده سرحال بشه، بعد ما باش صحبت کنیم، از اوضاع دنیا ازش بپرسیم. بعد که وقتی که سرحال میشه، میان دورش جمع میشن و ازش سوال میکنن فلانی چطوره، میگه در دنیاست و مثلا داره زندگی میکنه، میگه خب به ما ملحق، اینا میگن خب بعدن به ما ملحق میشه. فلانی کی؟ میگه فلانی خیلی قبل از اینا مرد، منظورم اینجاست، میگه خیلی فلانی قبل از اینها مرد. خب اگر مرد خوب بود میابردنش تو این جمع، نهی بردنش، معلوم میشه که بردنش برای عذاب. این جمعی که قبلا توی عالم برزخن، طبق روایت میگن هوا هوا، من به مناسبت کلمه هوا عرض کردم، هوا هوا یعنی سقط سقط، یعنی از آمد از دنیا اینجا ولی سقوط کرد، نتونست پیش ما بیاد دیگه. حالا اینا بعد از اینکه عذابشون تموم شد، بعد مدتی دوباره بهشون اجازه میدن که برن در جمع مؤمنین. اونی که تازه وارد میشه و در جمع مؤمنین قرار میگیره، این از کسانی است که دیگه معذب نمیشه، میاد همونجا. همون کسانی که قبلا رفتن و تو این جمع نیامدن، همون که طور که عرض کردم در روایت داره که درباره شون حکم میشود به این که سقوط کردن. ولامو فی از سائل للعهد الخارجی، وقت در این صورت یا اشاره است به وقت حضور امام، یعنی همین به الان، از ساعه یعنی الانی که گوینده حدیث یعنی امام حاضرن، او الی یوم القیامه، یا اشاره است الی یوم القیامه. خب این مطالبی که الان میخوام بخونم خیلی احتیاجی به خارج گفتن نداره، هر جا توضیح لازم داشت عرض میکنم و از رو میخونم. و فی تفسیر علی ابن ابراهیم القمی رضی الله عنه، استاد کلینی و شیخ کلینی، اینطور آمده، قاله، در این تفسیر آمده، فرفعل، در تفسیر ذیل همین آیه مربوط به تجلی برکوه، قاله فرفعل الله الحجاب، خدا حجابی رو که این نور رو حفظ کرده بود و نمیگذاشت این نور بر کوه بتابد، اون حجاب رو برطرف کرد تا نور بر کوه بتابد. و نظر الى الجبل، نظر کرد به جبل، فساخ الجبل و فلبر فهو یهوی حتی ساعه، این همون عبارتی است که الان در روایت خوندیم، منتها اونو صدوق نقل کرد، اینو ما از کلینی خوندیم یا از استاد کلینی یعنی علی بن ابراهیم. بعد این مطلب رو توجه کنید، و نزلت الملائکه و فتحت ابواب السما، درهای آسمان باز شد و ملائکه ها نازل شدن، فوج فوج ملائکه می آمدن. در قسمت های بعدی، در روایت بعدی می خونیم هر فوجی که از جلوی موسی رد می شدن هر فوجی که از جلوی موسی رد می شدن فرف عرسه و صفحه 377 خط 14 هم یه هفتش خط به آخر صفحه داره فرف عرسه و موسی سر رو بلند می کرد فیسأل افیکم ربی گروه گروه رد می شدن حضرت موسی منتظر بود خدا رو ببینه می پرسید افیکم ربی فیجاب هوه آتن نه نیست بعدم میاد بعد فقط سألت امرن عظیما انشالله اونجا میرسیم جالبه حالا اینجا داریم که فنزلت الملائکه ملائکه نزول کردن یعنی همونطور که روایت بعدی نشون میده فوج فوج آمدن پایین شما چی فرمودید؟ کوه تو دریا فرو رفت بله نه مراد از دریا اگر همین دریاهای دنیایی باشه همونطور که معنا کردیم کوه در دریا تهنشین شد و تا حالا هم ساخت تا حالا هم هنوز هست کسی بیرونش نیومده تا قیامت هم هست متلاشی شده رفته تای دریا کسی هم بیرونش نبرده همونطور هست تا قیامت این اگر مراد از دریا دریا دنیایی باشه چون کوه اگه بیفته تو دریا اینطور نیست که تا زمان امام همینطور بره پایین بالاخره دریا تحت داره قعر داره و این وقتی به قعرش رسید به تایش رسید وای میسه پس دریای دنیا این چنینه احتمال داره مراد از دریا اونی باشه که در بعضی روایات آمده که زمین رو شاخ گاوه گاوم رو آب ایستاده یعنی چیزی که مشهود انسان فعلا نیست حالا آینده خدا نشون بده یا نه معلوم نیست که اینم خیلی مورد توجه قرار گرفته توجیهات زیادی هم روش کردن که معنی چیه شاخ گاو یعنی چی آب که زمین رو آبه یعنی چی؟ حالا کاری نداریم بالاخره ظاهر عبارت اینه که یه دریایی داریم که زمین رو اون دریاست این کوه طور اگه تو اون دریا بیفته اون دریا معلوم نیست خرش چیه شاید همینطور بره تنشین هم نکنه همینجور داره سیر میکنه داره میره پایین تا قیامت هم داره میره آخه فضای عالم بی نهایته ما در همین کتاب خوندیم ظاهرن در همین کتاب خوندیم که بعد از زمین ظلماته و هیچ کی خبر نداره تو اون ظلمات چیه نفرمود هیچی تو اون ظلمات نیست فرمود کسی خبر نداره تو اون ظلمات چیست معلوم میشه چیزایی هست چه بسا که اون ظلمات هم از سنخ آب باشه و از سنخ دریا باشه در ده همین دریا هم اگر خورشید نتابد اون تای تایش تاریکه پس چه بسا که دریا باشه تو ظلمات و این کوه تو اون دریا افتاده باشه و بره که تا قیامت ادامه داشته باشه مشخص نیست برای ما که اون دریا چیست ولی دیگه ظاهرش اینه دیگه. تو همین عالم ماده است اگر میخواد که ما نشونتون بدیم ما مثل شما چیزی بلد نیستی از این دریا چرا ضعیفه وقتی گفتن زمین روی دریاست وقتی گفتن زمین روی دریاست حالا از دریا هرچی اراده کردن اگه دریای جسمانی مراد باشه خب کوه رفته تو دریای جسمانی باید
معلوم باشه جسمانی
از کجا باید معلوم باشه
ما باید ببینیم
چرا باید ببینیم مگه تو ظلمات که امام میفرماد هیچ کی خبر نداره و شما انتظار دارید ببینید تو ظلمات پشت زمین کسی اطلاع من اول بحث هر چیز حالا چی جوری خدا برش داشته پرتش کرده تو دریا ما نمیدونیم شاید از همون رفته زیر زمین از زمین عبور شده رفته تو اون دریا چه میدونیم چی شده فقط ما داریم میشنویم اینا رو و میخونیم توجیهش هم اگه بلدیم توجیه میکنیم توجیه بلد نیستیم واگذار میکنیم به خود بزرگواران میگیم هر چی اراده کرده و نزلت السما و و فتحت بله و نزلت الملائکه و فتحت ابواب السما. ف این عبارت ها جالبه، همش با مزه است. اون سوال موسی و اینم که خداوند به ملائکه دستور موسی رو بگیرید که فرار نکنه. فاوحى الله الى الملائکه ادرکوا موسی لا یهرب، خودتونی به موسی برسونید که فرار نکنه. فنزلت الملائکه و احاطت به موسی، نزول کردند و دور موسی رو گرفتند. و قالوا توب، فقط سألت الله امرا عظیما، توبه کن، از خدا امر بزرگی رو سوال کردی. حالا در روایت بعدی میخونیم با اجازه سوال کرده، بی اجازه نبوده. نخیر، نه مگه موسی، مگه موسی اساس اجتهاد شد فرار نکرد؟ شما فکر میکنید تجلی الهی که کوه رو منهدم میکنه ترسی در وجود موسی و امثال موسی ایجاد نمیکنه؟ اینقدر ترس ایجاد کرد که 70 نفر مردن و موسی متوش افتاد. یعنی شما فکر میکنید اون صاعقه به منزله طلوع خورشید بود، صبح خورشید طلوع میکنه، نورش رو کوه میپاشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ما اگه اونجا نشسته باشیم تازه خوشمون میاد که داریم گرم میشیم، مثلا اگه زمستون باشه. اینطور نبوده، صاعقه بوده که کوه منهدم کرده. لااقل در بشر ایجاد ترس میکنه. وقتی ایجاد ترس میکنه هر کی باشه فرار میکنه. فرار میکنه کجا میره؟ بالاخره یه جا در میره، به خیال خودش میخواد فرار کنه. ولی از این جم... از این جایی که ملک خداست فرار میکنه به اون جای دیگه که اونم ملک خداست. و قالو توب، فقط من دارم عبارت رو به ظاهر معنا میکنم، حالا این عبارت کنایه از یه مطلبی است، ما نمیدونیم چیه. قالو توب، فقط سألت الله امرا عظیما. فلما نظر موسی الى الجبل قد ساخ و الملائکه قد نزلت، وقتی موسی این اتفاق رو دید، دید که جبل فرو رفت، ملائکه هم نازل شدن، احساس ترس شدید کرد. وقع علی وجهه، یعنی به صورت افتاد زمین. فمات من خشیت الله و حول ما را، از خشیت خدا که از او سؤال عظیم کرده بود و از حول اتفاقی که افتاده بود و او دیده بود، به صورت زمین افتاد و مرد. یعنی اول گفته شد مدهوش شد فسعقه، اما الان بالاتر از سعق، یعنی بالاتر از مدهوش شدن، مرگ رو برای موسی داره میگه. فرد الله علیه روحه و رفع رأسه، خداوند روحش را برگردوند، او سر بلند کرد و قال، سر بلند کرد یعنی به سمت آسمان نگاه کرد، چون خدا همه جا هست ولی قسمت مرتفع عالم اهمیت داره، لذا انسان خدا رو که مهم است در محل مرتفع قرار میده به خیال خودش. خدا همه جا هست، دستمون رو به سمت پایین هم که بگیریم خدا هست، دستمون هم به سمت بالا بگیریم خدا هست، منتها بشر به خاطر اینکه مکان مرتفع پیشش اهمیت داره، موجود مهم رو تو مکان مرتفع قرار میده و لذا دست به سمت بالا میبره. و قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین، یعنی اول من صدق انك لا ترو، خب این توضیحات ظاهری بود برای این حدیثی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده بود. مرحوم قاضی سعید میخواد تفسیر عرفانی کند همین مطالب رو که ما ظاهرش رو معنا کردیم. مرحوم قاضی سعید میخواد معنای باطنی این حدیث رو یا معنای عرفانیش رو ذکر بکنه که ظاهرا نمیتونیم بخونیم، باید بذاریم برای جلسه فردا انشاءالله.